در مسئله حرکت، عمل، کار، تلاش در این عالم نظام خاصی حاکمه. خدا سنت‌هایی رو در این عالم قرار داده، سنت‌ها، فرمول‌ها، قوانین ثابتند، ولی موضوعات متغیر و دگرگونند. در این عالم رویش گیاه، ادامه زندگی بدون نور خورشید عملی نیست. بدون آب نمی‌شود زندگی کرد. بدون هوا و انرژی نمیشه زندگی کرد. زندگی خیلی شرایط میخواد. تنها کار نیست. امروز بیکاری یکی از معضلات جهان معاصر است. تنها مملکت ما نیست که مشکل اشتغال یکی از مشکلات جدی مملکت است. برای سرمایه آینده کشور، که سرمایه هر کشوری جوانهای اون کشورند، باید برای گردش مناسب این سرمایه و رشد و نمو و پویای این سرمایه همه دلسوزها به فکر باشند و برای رضای خدا کمر ببندند تا این مشکل و این معضل رو برای جوانها حل کنند. اما کسانی که اشتغال دارند، اینا زندگی دارند؟ نه، هر کسی درآمد داره معلوم نیست زندگی داشته باشه. بعضیا درآمدشون هیچ قسمت خودشون نمیشه، هرچی در میارن به طبیب میدن، پول باج میدن، زور میدن، پول تشریفات میدن. اینقدر اسیر زرق و برقن، هرچی در میاره به زرق و برقش خرج میکنه، برای خودش هیچ فایده ای نداره. هر مالی برای صاحب مال سودمند نیست، هر فرزندی برای پدر مادر سودمند نیست، هر شغلی برای اون شاغل سودمند نیست. یکی از سفارشاتی که در اول ماه مبارک رمضان آیت الله بهجت به ما کردند و پیغمبر خدا هم سفارش خصوصی در اون مورد برای مهمانان خدا در اون خطبه شعبانیه بیان فرمودند، استغفاره. ایشون فرمودند که در این ماه زیاد استغفار بکنید. نگید ما که از وقتی که خودمون رو شناختیم زیر خیمه امام حسین بودیم. یه عده شانس خوبی داشتن، وقتی بالغ شدن در دانشگاه عشق جبهه نام نوشتن. امام حسین ازشون ثبت نام کردند و رفتند و اون دوره رو موفق گذروندند. وقتی هم جنگ تمام شد، روحیه رزمی، روحیه جهادی، روحیه دفاعی، روحیه حماسی، روحیه شهادت طلبی، عشق به خدا، لقاء خدا، روحیه ولایت مداری در وجودشون ریشه دار شد و تثبیت شد. اینا وقتی هم برگشتن، هر جا بودن اونجا رو جبهه می دانستن. همه جا با باطل مقابله کردند، با فساد مقابله کردند، با ظلم مقابله کردند، با انحراف مقابله کردند. همه جا مرزبان مرز ولایت بودن، ارزش ها بودن. بعضی ها تا یاد دارن تو این جبهه بودن. خب اینا بگن ما چه گناهی کردیم که استغفار بکنیم؟ خیال میکنن که گناه فقط استغفار لازم داره. نه بابا، اینجور نیست. وجود پیغمبر اکرم اسمت خاتمیه دارد. وجود نازنین سالار انبیا نه گناه کرده، نه اشتباه کرده و نه فکر گناه کرده. هرگز پیغمبر خدا بیمه شده خدا بود. پیغمبر کارهاش کار خدا بود. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خدا به جان پیغمبرش قسم میخوره، لعمرو که به جان تو قسم، اینقدر عزیز خداست، اینقدر عزیز خداست. نبی مکرم اسلام که به مقام قاب حسین او ادنا رسیده است، وجود مبارک سالار انبیا و پیامبر اکرم که فرمود چشمم خواب میره ولی دلم خواب نمیره، تنام عینی ولا ینام قلبی. چشمم میخوابه ولی دلم که نمیخوابه، که همیشه دلش بیدار بود. این پیغمبر میفرمود بر دلم غبار مینشیند و من روزی 70 بار خدای خودم رو استغفار میکنم. انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. هر روز من 70 مرتبه استغفار میکنم. استغفار عذرخواهیه. استغفار طلب پوزش از بزرگی. اگه شما یه روزی اینقدر صفا پیدا کردید، اینقدر زلال شدید، مثل حاج محمد علی پشندی شدید، آقا جانتون امام زمان اومد تو خونتون، صداتون زد، فلانی چایی داری؟ یه چایی با تو خوریم. اگه امام زمان قدم گذاشت تو خونه ایشون، آقاتونه دیگه، ای شما دل ندارید که آقاتون به شما سر بزن، به شما آرزو ندارید، آقا دارید. آقا یه روزی به خونه خودشون قدم بذارن، آقا ما که خونه نداریم، سرای دار شما، خونه خود شماست، ما در خونه شما زندگی میکنه، همه خونه های ما خونه شماست، ما همه غلام شماییم، برده شماییم، ما مملوک شماییم، ما کنیززاده شماییم، غلامزاده شماییم، ما همزم خونه خونه شماست، منم نوکر شما. اگه تشریف آوردن تو خونه یکی از نوکراشون، نوکرشون رو صدا زدن، گاهی کسی باقی داره، باغبانی گذاشته تو باغش، وارد باغ خودش میشه، باغبانه رو صدا میزنه، فلانی مشتی هستن، از این سیبا بچین بیار اینجا بخوری. از سیب باغ خودش میاره، از سیب باغ خودش، چی بر مال مالک اضافه نمی کنه، هیچی از خودش خرج نمی کنه، از او خرج میکنه. ما اونجوری هستیم. ما اگه تو زندگی چیزی داریم، باغبان اونیه، ما باغبان اونیه، باغ وجود ما مال خودشه. اگه میوه هم وجود ما داشته باشه، نمازی، تلاوت قرآنی، ترسلی، جوانمردی، صفات عالیه‌ای، عفتی، غیرتی، چشپاکی، تقوایی، هرچی که خوبه اگه خدا به شما داده باشه، اینا میوه های وجود شما. ولی وجود شما که خودش یک باغیه، یک گلزاریه، مالک داره، شما باغبان این باغ هستید، مالک شاهجان شما امام زمان الرحمن خدا. اگه کرم کرد به خونه خودش که شما خدمتگزار اون خونه اید، آقا تشریف آوردن، شما هم سر از پا نشناختید، هرچی تو خونه بود ای آوردی، هرچی دارید میارید، آقا جان فدات بشم، منت گذاشتی، آقا ما رو شرمنده کردید، دورش میگردید، محبت میکنید، هرچی دارید به پاش میریزید. اما آیا حق ایشون رو ادا میکنید؟ یا میخواد بره، هی گریه میکنید میگید آقا جان ببخشید نتونستم از شما پذیرایی کنم، من قابل نبودم، من لایق نبودم، این کار من که در خور محضر شما نبود، با اینکه هیچ کم نداشتید، هرچی داشتید با آقا جان خودتون هدیه کردید، آقا این من، این بچه هام، این عیالم، هممون، این عیالم کنیز شما، از خودم گناهم، این بچه ها فدایی شما، این زندگی مال شما، هرچی دارید میارید، ولی وقتی آقا میخوان تشویق دارن چی کار میکنید؟ طلبکارید یا بدهکارید؟ به خدا بدهکارید؟ هرچی داشتید با آقا هدیه بکنید، بازم بدهکارید، آقا داشت بردن منزل شما، آقا داشت بردن منزل شما، که یه عذر خواهی میکنید آقا ببخشید آقا لایق نبودم، خونه ما مناسب شما نبود. بشر در برابر بزرگ همیشه هر قد هم محبت کنه احسان کنه، ما کوچیکیم و بزرگه، حق و عدا نشون. لذا پیغمبر همیشه عذر خواهی میکنه، دائما پیغمبر از خدا عذر خواهی میکنه، این دلیل معرفته. هرچی آدم معرفتش بیشتر باشه عذر خواهیش بیشتر میشه. لذا به ما دستور دادن بعد از هر نمازی سه مرتبه، بعد از هر نماز واجب سه مرتبه بگویید استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. نه بعد از گناه استغفار بکنید، بعد از نماز استغفار بکنید، بعد از نماز استغفار بکنید. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره. وقتی جهاد کردید پیروز شدید، قرآن میگه وقتی جهاد کردی پیروز شدی حالا وقت استغفار، بگو من جانم رو به کف گذاشته بودم، برای دین تو دفاع کردم، من راه ها رو باز کردم تا گمراهان بیان دیندار بشن، این کارا رو کردم، ولی ازت عذرخواهی میکنم، این کرم تو بود من رو در اینجا قهرمان کردم، من لایق نبودم، تو منو به عنوان رزمنده اینجا قبول کردی، این کرم و بزرگی تو بود، الا من در کدام این لیاقت رو نمیدیدم که من جزء رزمنده ها باشم، تو با بزرگی و عظمت خودت منو جزء رزمنده ها به حساب بود. اگر شما یقین داشته باشید این جایی که نشستین، این جایی که داریم با هم صفا میکنیم، اگه یقین داشته باشید اینجا خیمه حضرت سید الشهدا است، نام خواهرش حضرت زینب، اگه خیمه حضرت سید الشهدا باشه، سفره این خیمه رو هم خواهرش حضرت زینب برای شما پهن کرده باشه، شما اگر با این یقین اینجا اومده باشید طلبکارید یا بدهکارید؟ شما کجا؟ خیمه امام حسین کجا؟ شما کجا؟ سفره حضرت زینب کجا؟ مرتب باید عذرخواهی کنی، صاحب مجلس قربونت برم، شما بزرگ بودی، با گذشت بودی، منو با کرمت به اینجا راه دادی، اینجا جای من نبود، اینجا جای من نبود، بزرگی تو، عفو تو، گذشت تو باعث شده که به منم چراغ سبز نشون دادی، گفتی همه میان تو هم بیا، بیا هرچی گیر دیگران میاد به تو هم داده بشه. این مسئله استغفار برای اولیاء خدا بیشتر جا داره تا برای گناهکارا. گناهکار گناهش دلیل بر بی‌معرفتیش، او خیلی معرفت نداره تو عذرخواهی بکنه که گناهی کرده، حالا هم تصمیم گرفته دیگه گناه نکنه، میگه خدا غلط کردم دیگه نمیکنه، خدا همونو قبول میکنه، خدا با این آدمای پایین دست خیلی مدارا میکنه، خیلی مدارا میکنه. پروردگار متعال میگه اگر بنده هم میدونست کیفش تیاقی الهی، چقدر من شوق بنده هم رو دارم، از ذوقش میمرد. نمیدونید خدا چقدر منتظر گناهکار، مرتب در رو باز گذاشته میگه نمیای، هنوزم بیرون موندی، نمیای، مرتب میگه بیا، میگه بیا. گناهکار میاد میگه اومدم، وقد اتیتو که یا الهی، خدا اومدم که اومده باشه، دیگه نمیخوام جای دیگه باشه، بس هم بیدی، وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی. اون یه استغفاری داره. ولی استغفار اولیا، استغفار اولیا شیرینه. خدا توفیقات بهش داده، نماز میخونه، سجده میکنه، سحرها گریه میکنه، دعای ابو حمزه میخونه، عشق بر امام حسین داره، ناله یا صاحب الزمان داره، دلش پر میزنه، بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، سرگردان آقای خودشه، تمام زندگیش اینجوری داره میگذره، مرتبم خجالت میکشه، میگه من کیم تو منو دنبال خودت که انداختی؟ چه سگی بودم خودم بگم، چه سگی بودم دنبال تو باشم، تو منو به حساب بیاری آقای، من هیچ لیاقتی ندارم. استغفار زیاد بکنی. استغفار چه نتیجه ای داره؟ این قرآن کریم سوره مبارکه نوح که اهل الله سوره یاسین رو بعد از نماز صبح میخونن و سوره مبارکه نوح رو بعد از نماز ظهر میخونن، یه اسراری درش هست. در این سوره مبارکه نوح از قول نوح پیغمبر قرآن نقل میکند که نوح به امت خودش گفت و قل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفروا ربکم، از خدای خودتون عذرخواهی بکنید، پوزش بخواید، عذر بدیهای خودتون رو، عذر قصورهای خودتون رو، عذر تقصیرات خودتون رو، عذر نمازهای خودتون رو، عذر روزه های خودتون رو. خدای منم مهمون تو هم، من که خودم رو میشناسم، بله الانسان علی نفسه بصیره، خدای تو منم دعوت کردی، وجود اون وارک پیامبر رو قاصد فرستادی، منو دعوت کردی تو مارم ازم، من مهمان تو هم، من کی بودم تو منو به حساب آوردی؟ من کی بودم؟ عذرخواهی بکنید آقا، سیدی، سیدی، الهی، الهی، من مستغفرم، من مستغفرم، عذر میخوام. خیلی بزرگی، خیلی آقایی، خیلی آقایی، خجالت میکشم از این. در برابر این همه محبتات من خجلم، منو به حساب آوردی، من خجلم. استغفار بکنید، قل تستغفروا ربکم، استغفار بکنید ربتان را، انه کان غفارا، رب شما، رب شما. دیدید در نماز چقدر مکتب روحتون رو لطیف بار آورده، خم میشی، دست به زانو میگذاری، کمر خم میکنی، میگی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بعدم به خاک میفتی، سر به آستانش میگذاری، خودت کوچک میکنی، آدم در حال سجده کوچیکی کوچیک شد، تا آدم سر پا ایستاده بزرگه، رکوع میکنه یه خورده کوچیک میشه، سجده که میکنه دیگه از اون کوچیکتر راه نداره که. تا اون جایی که آدم میتونه جسم خودش رو کوچک کنه، جمع جور کنه، هم حالت سجده است دیگه. حالتی که آدم بیشتر از سجده خودش رو کوچک کنه شما نداره. از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر عنوان باطنه، باطنتونم باید در پیشگاه خدا همینجور کوچک شده باشه، همینجور کوچک شده باشه. در این سوره مبارکه غافل که ملائکه رو قرآن کریم وصف میکنه، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنا و ثلاث و رباع، که عالم با وسائط اداره میشه، بدون واسطه خدا چیزی به ما نمیده، خدا واسطه قرار داده، وسائط با فرمان ولی عصر به ما خدمت میکنند، ما نگهبان داریم، ما پاسدار محافظ داریم، ما مأمور روزی داریم، ما مأمور دفع بلا داریم، این موجودات معصوم ما رو خدمت میکنند. در ذیل این آیه روایات زیادی در وصف ملائکه آمده، دارد برای این که وجود اونواره که پیامبر اکرم از جبرائیل، پیک وحی، امین وحی حضرت جبرائیله، این امین وحی در میان ملائکه سید الملائکه است، سید الملائکه است. اما با همه عظمتی که داره، میدونید که افتخارش به اینه که حضرت زهرا بیبی ما بهشون اجازه بده بیاد گهواره حسینش رو بجنبونه، بیا دستاز فاطمه رو بگردم، شرفش، افتخارش به اینه که خادم بیت فاطمه است، خادم بیت فاطمه است. امام حسین چقدر آغاز این ملک بزرگ رو اجازه داده در خدمتش باش. آقا رسول خدا فرمودن که جبرئیل مایلم تو رو به صورت خودت ببینم. ملائکه تمثل داره، تشکل نداره، تصور نداره، تجسد نداره، تمثل داره. تمثل یعنی به آدم اینجور وانمود میکنه که این شکل رو داره، اینجوری نیست. آدم گاهی ملک رو میبینه، آدم خوبیایی که میکنه به صورت ملک روز سختی میاد آدم رو از سختی نجات میده. ملک ممثل میشه، یعنی خودش رو در یه قیافه‌ای با آدم نشون میده. قیافه‌شون نیست، این شکلشون نیست، این اصلا جسم نیست. شما دست بزنید دستتون به چیز سختی نمیخوره. تمام ملائکه ی عالم که عددش رو جز خدا کسی نمیدانه، همه در این مجلسی که در این فضای به نام حضرت زینب جمع بشن، این فضا هیچ تنگ نمیشه، هیچ تنگ نمیشه. ملک جا رو تنگ نمیکنه، ملک مجرد. این ملائکه وقتی با پیغمبران می اومدن حرف می زدن، وقتی خودشون رو به پیغمبران نشون می دادن، تمثل داشتن، نه تشکل داشتن، تمثل داشتن. یعنی وانمود می کردن یه شکلی روی قیافه. پیغمبر فرمود بخواب خودتو ببینم. در بعض روایات دارد که پیغمبر خدا در منا یا در یکی از مواقف اونجا جبرئیل عرضه داشت که اینجا جای کوچکیه، نمیشه من خودم رو نشون بدم. بعد در یه وقتی خودش رو که نشون داد، پیغمبر خدا از هوش رفت. یعنی تمام عوالم رو جبرئیل پوشش داده، هر جا برید جبرئیل. اینما تولو فثم وجه الله، این همه جای عالم جبرئیل هست، همه جای عالم جبرئیل هست. پیغمبر خدا فرمود که آیا ملکی بزرگتر از تو؟ عرضه داشت اسرافیل بزرگتر از منه، اسرافیل بزرگتر از منه. وقت دارد برای این که اسرافیل با همه عظمت و وسعتی که داره از خوف خدا به قدری کوچک میشه گویا یه گنجشک. خوف خدا که آمد آدم کوچک میشه، آدم کوچک میشه. این آدم های بی خدا تکبر دارن، خودشونو بزرگ میکنن، باد میکنن، باد میکنن. اصول کفر سه چیزه، یکی کبره، یکی حسده و سومی حرصه. اینا بدبختی های بشره، تکبر بدبختی بشره، جهالت بشره. آدم خودشو بزرگ ببینه، خود بزرگ بینی، خود بینی و خود بزرگ بینی تکبره، ناشی از جهالت آدم. آدم اگر عظمت خدا را درک بکنه، اگه کسی نوکر امام زمان باشه، کنار امام زمان باشه، میتونه هیچ وقت قیافه بگیره؟ آقا به این عظمت در کنارشه، هر وقت بخواد خودشو ببینه اون نور عظمت آبش میکنه، آبش میکنه. اینها گویا تعبیرات تعلیمیه به ما. پیغمبر خدا میگه جبرائیل رو به این بزرگی دیدم. جبرائیل خبر داد ملکی بزرگتر از منم هست، ولی از خوف خدا به قدری کوچک میشه که به اندازه یک گنجشک میشه. سجده آدم کوچک میشه، آدم ها جمع شده به اندازه یک گنجشک، یک کوچکتر از اون که نمیتونه بشه که. پایین تر از زمین جایی نداریم که بریم که. اگه پایین تر از این بود، به پایین تر از این باز خودمونو حاضر بودیم به پایین تر از اون بکشونیم. نه، پایین تر از خاک و زمین جایی هست خدایا من خودمو بندازم اونجا؟ نه دیگه، بیشتر از این میتونم خودمو کوچک کنم؟ من چجوری خودمو در برابر تو کوچک کنم؟ هر کی میتونستم کوچک کنم کوچک کردم دیگه. این حالت سجده یه همچه حالتی ها. عرفا به سجده اینقدر علاقه دارن، سجده های طولانی، کمیل ابن زیاد دعای کمیل رو در یک سجده میخون، یک سجده دعای کمیل از اول تا آخر در یک سجده. مرحوم عامرعلی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودند که استاد ما در سجده هزار بار می گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هزار بار، هزار بار. مرحوم عاشق محمد بهاری، عامضا محمد بهاری که من دو بار تجربه کردم، هر دو بارش موفق بودم. یه بار تبریز رفته بودیم، ما رو بچه های تبریز بردن شبستر، سر قبر شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز، اون عالم بزرگ، اون عارف بزرگ، رفتیم دیدیم در مزارش بسته است. خب این همه راه آدم رفته اونجا با در بسته مواجه بشه، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، خیلی پکر شدیم. من به این جوانایی که بام بودن بهشون گفتم که یه بزرگواری به من گفته اگر یه وقتی مشکل داشتی 110 تا صلوات هدیه کن به روح مرحوم عاشق محمد بهاری، مشکلت حل میشه. بیایید برای ایشون 110 تا صلوات رو بگیم ببینیم. شروع کردیم، هنوز به 110 نرسیده بودیم، دیدیم یه موتور سواری رسید. آقا چون اینجا معطلید، لابد میخواید برید زیارت بکنید، در بسته است، وایسید الان میرم پیدا میکنم. رفت و بلا فاصله آورد در رو باز. امسالم رفته بودم قم در آستانه ماه رمضان آیت الله بهجت رو ببینم، رفتم در زدم، کسی در رو باز نکرد. اومدم مسجد فاطمیه، دیشون نمازم نمیاد، وقت ظهر بود، دیدیم نه خبری نیست. برگشتم شروع کردم به صلوات به عاشق محمد باقاری. خلاصه در باز شد و ملاقاتی هم حاصل. این عاشق محمد باقاری یک کتابی دارد به نام تذکرت المتقین. در این کتاب تذکرت المتقین ایشان نقل میکند از مرحوم عاشق علی زاهد قمی، عاشق علی آقای زاهد قمی، شاگرد مولا حسین قلی همدانی، منتها شاگرد سلوکی نیستا، شاگرد جذبه‌ایه، یه مرتبه با یه نگاه عبدش کردن تا اویس قران. استادش کی بوده؟ چرا به این مقام رسید که وقتی در بیابان گوسفند میکنون یه مرتبه دیدن دست برد سنگ برداشت زد دندان خودش رو شکن؟ گفتم این دیوونه ای؟ کسی سنگ در میداره دندان خودش رو میزنه میشکنه؟ گفت من در احد دندان پیغمبر شکسته بودیم، اونجا نبود. ولی ببین اتصال را، درد دندان پیغمبر دندان او رو به درد میاره، اونم شکن، دندان خودش رو شکن. اویس که استاد ندیده، سلمان آمد زیر پر پیغمبر اکرم، پیغمبر دستای خصوصی به سلمان میداد. پیغمبر تو خراباتش به سلمان از اون میهای ناب خاص که به احدی جز امیرالمومنین نداده به سلمان میداد. اما بابا اویس یه بارم پیغمبر رو ندیده، یک بارم پیغمبر رو ندیده، اما جذبه باطن بود، جذبه باطن بود او رام گردونده. یه عاشق علی زاهد اینجوری شد. مرحوم الله حسین قلی ایشون رو دید خیلی طلبه شیک پوش، مرتب منظم، گفت بیه جلو. اومد جلو، گفت اسم چیه؟ گفت اسم من علیه. مولا حسین قلی یه نگاهی به گنبد مبارک امیر المؤمنین کرد. الهی که من و شما هم یه نگاهی به اون گنبد امیر المؤمنین بکنیم، یه نگاهی به گنبد امیر المؤمنین کرد. گفت صاحب این قبر علیه، تو هم علی هستی، تو چی داری که اسمت علی؟ عبدش کرد، با یه حرف نبودا، قلبشو گرفت، تصرف کرد، نصف وجودش رو عرشه کرد، عوض شد، عاشق علی زاهد عوض شد. همون لحظه اونچنان دل از دنیا کند، دنیا با همه زرق و برقش که این همه بدبختی ها رو مردم در رقابت از این دنیا متحمل میشن، این همه بدبختی ها، این رقابت ها، این سیاست بازی ها، این جنگ ها، این نزاع ها، این پرونده سازی ها، این آبروریزی ها، همه به خاطر دنیاست. دنیا مادر مردمه، دست از مادرشون نمیتونن بکشن. اما یک شیری پیدا شد تمام زنجیرها رو یه مرتبه پاره کرد. این همه زنجیری که دنیا همه اون رو اسیر کرده، جوان زنجیرهای کلوفتی اسیرش کرده، پاشو بسته نمیتونه معراج بره. چند شب شما بیخواب کشیدی تنها، حالا احیاها در پیش دارید، در جمع میرید، ناله ها دارید، انشاءالله آقا جانتون شب احیا میخواید راضی کنید، یه چیزی براتون بنویسه، پرونده ها داره تکمیل میشه، شما هم دارید خودتون آماده میکنید. ولی یه شب شده خودت خلوت با خدا تا صبح بنالی، گیرت آمده از این ناله. چرا گیرت نمیاد؟ برای اینکه و قعدت بی اغلالی، من زنجیر دارم نمیتونم ببرم، پروبالم بست است. خدایا ماه آزادیه، کدوم افطار میخوای منو آزاد کنی؟ منم زنجیریه، منم زنجیر، منم آزاد کن بیام پیش خودت، خودتو دوست دارم، ولیت امام زمان رو دوست دارم، زنجیرها نمیذاره برم به طرفش، کسی نیست این زنجیرها رو از ما باز کنه. آشقری زاهد رو ملا حسین قلی همدانی مثلا زنجیرها رو ازش باز کرد، زنجیرها رو باز کرد. این آشقری زاهد عاشق محمد بخاری در این کتاب نقل میکنه، میگه آشقری زاهد میگه اگر کسی یک سال تمام شبها یک ساعت و نیم در حال سجده بگوید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این سر سال که میرسه از این دنیا عبور میکنه، ماورا این عالم رو میبینی، ماورا این عالم رو میبینی. خب این عالم نظامی داره، استغفار بکنید، اگه استغفار کردی چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، از بیکاری مینالید، از بیبرکتی مینالید، خدا باران رحمت و برکت را به وفور برای شما نازل میکنه در اثر استغفار. استغفار استغفار بکنید، نه مسخره، استهزا نکنید، استهزا نکنید، استغفار بکنید. استغفار اینه که آدم واقعا از خدا عذرخواهی بکنه، خدا رو شناخته، از بدیهای خودش گریزان شده، داره استغفار میکنه. استغفار ظاهرش استغفاره، باطنش اگر ولی خدا باشه میبینه این باطنش نزول بارانه، نزول بارانه، ظاهرش یه لفظ، اما این استغفار باطنی دارد، ملکوتی دارد، عمقی دارد، نهانی دارد، سری دارد، رازی دارد که اگر به حقیقت محقق بشه میشه باران آسمان. استغفار تو میشه باران آسمان، میشه باران آسمان. استغفروا ربکم انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، خدا مالی بهت میده که اون مال تو رو کمک کنه. خیلی از مالها صاحبان مال را نه تنها کمک نکرده، باعث شده آبروشون رفته، بچه هاشون فاسد شده، دختراشون بیراه شدن، مالش به رشوه رفته، انواع فسادها با این مال درست شده، رفتن عیاشی های خارج رو بچه هاش کردن با پول این وزر و بوار برای این درست شده. این مال که نعمت بوده، نعمت نبوده که. خیلی از مالدارها رباخار شدن، رباخار شدن، جنگ با خدا، جنگ با خدا، رباخار محارب با خداست، اعلان جنگ با خدا کرد. این مال اینقدر آدم رو پست میکنه، بدبخت میکنه، بله. اما اگر اهل استغفار بودید، خدا در اثر استغفار شما به شما مالی میده که مثل حضرت خدیجه، در تمام نمازهاتون مال خدیجه زهیم، ظاهرش مال خرج کرده، باطنش میلیاردها نماز رویش کرده. این انفاقی که حضرت خدیجه کرده ظاهرش این بود که یه مالی داده، ولی باطنش رو اهل باطن که دیدن، دیدن مال خدیجه نماز همه اهل قبله تا دامنه قیامت، روزه هاست، نماز شب هاست، جهاد هاست، شهادت هاست، اوج هاست، معراج هاست، تمام خوبی ها در باطن انفاق های حضرت خدیجه نهفته است. یه بچه یه هسته رو که میبینه هرگز تو ذهنش نمیاد که این هسته یک درخته، اما کسی که از حقیقت هسته خبر داره، این رو تو دل زمین که قرار میده، میدونه همین هسته فردا یک درختی که این همه شاخ و برگ داره و اینقدر میوه میده که چندین هزار برابر این هسته میشه. ظاهر شما هسته میبینی، ولی اونی که باطن رو میبینه، میبینه در درون این هسته یک درختی است که چقدر برکت داره. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین، یک میوهی می شود که در تمام زمانها، یک درختی که در تمام زمانها میوه میده. این مال خدیجه همچه درختیه، عمر خدیجه همچه درختیه. اونجا کسی یه خدیجه میبینه و مقداری که
مال و تجاره در سطح حجاز مطرح بوده، اما باطن این هسته را که بشکافی میبینی حضرت خدیجه تا دامنه قیامت احسان و انفاق و جهاد مالیش تجلی کرده. این نمازهای ما جلوه های جهاد مالی حضرت خدیجه سلام الله علیها است و جلوه های جهاد بازوی علی مرتضی است. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ظاهرش یک ذوالفقار زدن بود، اما باطن این ضربت عبادت ثقلین بود. اینو پیغمبر میتونه ببینه، کسی دیگه که نمیبینه این باطن عمل چجوریه. و قرآن کریم در این آیه شریفه که موضوع سخن ما در این چند شبه، ما اینا رو به عنوان موارد مختلف جلوه هایی که ظاهرش یه عمل محدود در یک زمانیه ولی باطنش که باز شده در همین عالم، ما میبینیم این عمل وقتی باز شده سایه خداست، همه عالم رو گرفته. یک عمل سایه خدا شده و همه عالم رو زیر پر خودش گرفته. قرآن کریم میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. شما در ظاهر یک گناه کردید ولی در باطن یک قفلی زدید به در دل که آهتون بالا نمیره. گرفتار شد، آمد پیش عاشق رجبعلی خیاط، گفت دستم به دامنت، همه درها برون بسته است، به هر دری زدن، حالا به شما پناه آوردم. شیخ یه نگاهی کرد گفت عجب، عکس اون زن نامحرم رو تو دیوار دلت زدی؟ اما اومدی من به من میگی من برات دعا کنم دعا مستجاب بشه؟ مادامی که تو دلت اون عکسو داری دعا بالا نمیره، دعا بالا نمیره. ظاهرش یه نگاهی بوده بیا نامحرم، یه محبتی بوده بیا نامحرم، اما باطنش رو که شیخ میبینه، میبینه این قفلیه که در آسمان رو قفل کرده. تا این قفل هست باز نمیشه، تا این قفل هست باز نمیشه. خود عمل حقیقتی دارد، همراه من هست. من وقتی به قبر وارد میشم با تمام اعمال و عمرم وارد اونجا میشم. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا. یه روزی آدم عملش رو حاضر میبینه، نه جزای عمل، خود عمل. یه باطنی داره، در باطن تو ذخیره شده. اون روز که ظاهر تو شکست نمیشه، باطنت بروز میکنه، خودتو میبینی تمام اعمالت هم خواهی دید. امشب دامن باب الحوائجی رو میخوام، همت کنید منم ببرید پشت درم. باب الحوائجی زلالتر و سریع الاجابتر از حضرت علی اصغر ما سراغ ندید. دو تا بچه در کربلا آمدن، یه دختر یه پسر، هر دو باب الحوائج هست، یکی علی اصغر، یکی اون 3 ساله شام. در حضرت علی اصغر امام حسین پیام خصوصی به شما داده. نازنانی امام حسین میگه من از حلقوم بریده بابام شنیدم شیعتی مهما شربتم ما عبد. فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. حالا اینجاش روزه علی اصغره که از حلقوم بریده برات روزه خونده، روزه خانت امام حسین من. امام زمان آجان مولای من روزه امو جانت رو دارم میخونم، این همه جمال کار دارد بیر فام و نمایش. آب این جمال رو افتخار میدی توی این مجلس روزه تشیم میاری آجونم؟ آبای من بکنم برای خودت روزه بکنم. امام زمان
حجت ابن الاذان آقای دل شکسته من، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. این روزه ایست که موسم براز خونده به جای شیعه من عجب اونا آی نظمت دار. کاش روز عاشورا بودید و میدیدید، شنیدن کی بود مانند دیدن. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. کاش همه تون بودید و میدیدید. ای وای چی جوری دیدید، کیف از تسخیر طفلی میدیدید بچه تشنم ارباب مظلوم ما وقتی علی اصغر رو آورد لباس رزم رو از تنش بیرون کرد، امامه پیغمبر رو به سرش گذاشت، اصل هر رو خودش نیومد تا مردم پاورش رو بیاده با حسین برای جنگ نیومده با شکار داده. هوا گرم بود، این بچه خونداری رو زیر هوا گرفته بود، تشنه بود، رنج بریده بود. یه وقتی نبی عبدالله عبا رو کنار زد، یه بچه شیش ماه رو دست میشه. آی مردم، آی مردم، من با شما جنگ دارم، شما هم با من سر جنگ داری، ولی بچه در بزاق هیچ ملتی گناه نداره. آخی بچه هست بیگناه. اگر فکر میکنید من بهانه کردم خودم آب بخونم، بیاید بچه متعبیر خودتون میدم ببرید آبش بدید. اما ترانه و کیفیت غذا، همین که ما حسین داشت حرف میزد این بچه داشت بال بال میدن دست بخونم. ماهی رو که از آب میگیرن ماهی زندگیش به آبه، از آب که بیرون میارن ماهی بال میبنه. ما وجود دادن سهر کوچیکی رو هم بازه بسته. اینو میگن تلزی. ما حسن فرمود مردم نگاه کنید بیرونید سهر کوچیکی رو بازه بازه بسته میکنه.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به این باب الحوائج امام زمان ما را برسان. بار الله این مملکت را از همه شرور آفات توطئه ها حفظ بفرما. خدایا این جوانهای گل و باصفای ما که رونق بازار حسین هند، رونق بازار دین و ولایت هند، خدایا این جوانها را در پناه امام زمان از همه توفنها و گزندها حفظ بفرما. بار الله جوانهای ساقط شده ما، دور افتاده ما را به دامن دین و دیانت برگردان. الها بچه های ما را از خطرها حفظ بفرما. رهبر عزیز و نورانی ما را تا ظهور امام زمان با عزت و کرامت مستدام فرما. امام و شهدا از ما خوشنود فرما. جانبازهای عزیز ما را شفا مرحمت فرما. حوائج همه عزیزانی که با ما عهد دعا دارند، اونایی که التماس دعا کردند، اونایی که مورد نظرن، حاجات مورد نظر، خدایا به باب الحوائج شش ماهی امام حسین قسمت میدیم همه را حاجت روا بفرما. الها به آبروی این آزاده قسمت میدهیم آبرومون رو در دنیا